بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی، پرسش‌هایی را که این برنامه به آنها پاسخ می‌دهد در ابتدا با یکدیگر مرور می‌کنیم. مسابقه شماره 39، سؤال اول: کدام یک از عوامل تربیت مورد تأکید اسلام ولی مورد غفلت روانشناسان امروز است؟ سؤال دوم: کلید عفو و بخشش الهی چیست؟ سؤال سوم: نشانه علم مفید و مطلوب کدام است؟ سؤال چهارم: چیزی که خداوند ندارد ولی آن را دوست دارد. سؤال پنجم: کدام یک از حالات دروغ از گناهان کبیره می باشد؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. در محضر مبارک برادران و خواهرانی هستیم که در تأمین اجتماعی هستند. قبل از آنی که بحثمو رسما شروع کنم، دو تا سه تا مسئله اخلاقی فقهی هست که دادن گریز ریشش برمیگرده به مسئله اساسی که به من گفتن. من فکر کردم که اینو باید امت عزیز ما خیلی ها میدونن، اما گاهی ممکنه بعضی غفلت کنن یا ندونن. من خدمتتون بگم. یکی این که تأمین اجتماعی دفترچه که میده، قرارداد میبنده با بنده، مثلا که روز مبادا حادثه مرضی مشکلی پیش آمد کمکم کنه. بعد من دفترچه میدم به یکی از دوستام، یا خواهر میده به یه خواهر دیگه. اینو شما از مراجع تقلید بپرسید که طرف قرارداد منم. من اگر بیمار شدم میتونم استفاده کنم؟ حالا میتونم بگم چون بیمار نشدم کسی دیگه استفاده کنه؟ در قرارداد چی شده؟ اگر قرارداد با من بوده فقط، شما حق نده دفترچه بده بگید بله. اگر قرارداد تو باشه، چه آقای دفترچه رو من میخوام سالی سه بار استفاده کنم. اگر خودم استفاده کردم کردم، نه استفاده نکردم این سه بار رو میدم به سه تا رفیقام. اگر در قرارداد اول گفتید خودم یا دیگری، میشه دفترچه بده به دیگری. اما اگر قرارداد تامین اجتماعی با شخص شما هست، وقت قرارداد با شخص شماست، دفتر بده به کسی دیگری استفاده کنه، گیر داره. یعنی آدم با قرص حرام میخواد خوب بشه، لقمه حرام وارد زندگی میشه. یه خود مواظب باشید، دنیا که زود میگذره فردا هم میمیریم، زندگیمونو با حرام مخلوط نکن. این یه مسئله. مسئله دوم که بعد بحث ما وارد هم، چون واقعا من رو لقمه حرام حساسم، چون نمیدونی لقمه حرام چه میکنه. امام حسین رو لقمه حرام کش، چون روز عاشورا امام حسین چه بار اومد موعظه کنه نصیحت کنه، گوش ندادن. آخرش گفت لقمه حرام توشی که میتونه به اینجا کشیده شدید. امام صادق فرمود مال الحرام یبینو فی الذریه، لقمه حرام تو بچه‌هاتون هم اثر میذاره. یکی از کارهایی که دنیا خوابش برده، یعنی تمام دکترای روانشناسی خوابن جز دکترای روانشناسی که مسلمونن، همشون در مسائل تربیتی یا روانی کسی رو لقمه حرام فکر نمیکنه. فکر میکنه که مثلا این مسائلی را که بچه را تربیت میکنه، علوم تربیتی، رو لقمه فکر نمیکنه. فقط دین مانه که میگه این میخواد بچه خوب تربیت بشه، علاوه بر مسائل آموزشی و عملی و نمیدونم چی و چی و چی و هنری و فنی و چی و چی، باید به مسائل لقمه هم رسید. شما اگر هواپیما رو گازوئیل ریختی توش عوض بنزین، بعد هی خلبانش متخصص باشه، لباسش اتو کنه، دندوناش رو مسواک کنه، چشمش رو معاینه کنه، قلبش رو معاینه کنه، بله خلبان سوپر دلوکسه، سالم و فنی، اما گازوئیل توشه نمیپره. علوم تربیتی به علاوه لقمه حلال مفیده. و لقمه حلال فقط در مکتب ما بهش توجه شده. اصحاب کهف وقتی از خواب بیدار شدن گفتن ایها ازکا طعامن، ما که انقلابی هستیم باید لقمه اونم حلال باشه. ببینید ازکا طعامن، طعام ازکا زکی، طعام. به همین خاطر اصرار هست رو این که یک تذکر دیگه هم این که گاهی وقتا بره که من پول بیمه و تأمین رو کم بدم، نرخ کارگر رو کم میدم. مثلا به کارگرم فرض کنم ماهی 70 تومن میدم، ولی میمیسم حداقل ماهی 40 تومن برای که بیمهشو کم بدم. اینم چرا؟ دروغ نوشتن با دروغ گفتن هر دو گناه کبیر است. چرا زندگی رو بر اساس دروغ خدا قهر میکنه؟ یه بار خوشحالی میشه تمام این تیزبازی ها از بین میره، تمام لقمه‌های حرومی که ما جمع میکنیم با یه تصادف، با یه دوماد بد، با یه عروس بد، با یه پسر بد، با یه خرابی، با یه سیل، با یه زلزله آتش میگیره. کسی از حرام به جایی نرسید. سعی کنیم دو روز زنده هستیم، خدایی که به سوسک‌های سوراخ‌ها روزی میده، خدایی که به مور و ملخ روزی میده، با اینکه عقل بشر رو ندارن، وقت ما آدم عاقل به خاطر یه لقمه نون چرا مثلا عدل بدل کاری کنیم؟ یه خود دقت کن. این تذکر به برادرها و خواهرای که تحت امنه. یه چیزی هم به تامین اجتماعی عرض میکنم و به بیمه، چون باید به هر دو دیگه، من آخوندم آخوند هر دو است. مثلا بیمه تامین اجتماعی مثلا 300 میلیارد تومان خرج دارو کرده. چطور میگن اگر یه فردی صدقه بده دفع بلا ازش میشه؟ من اگر صدقه بدم دفع بلا از من میشه، تامین اجتماعی هم اگر صدقه بده دفع بلا از افراد تحت پوششش میشه. بیم بگیم امسال 1000 تا دختر رو تامین اجتماعی عروس میکنه، دختر بی بزایتو بگیم خدایا بلا رو از جون اینا چه تحت پوشش ما نه دور کن. این 300 میلیاردی که باید پول دوا بدیم بشه مثلا 200 میلیارد تومان، 100 میلیارد تو از ما دور کن، ما نمیدیم 100 میلیارد 10 میلیاردشو برای دختر فقیر جا سیجه میکنیم. همینطور که صدقه 10 تومان دفع بلا از من میکنه، صدقه 1000 تا جهازیه، 10000 تا جهازیه دفع بلا از 25 میلیون میکنه. بیمه هم اینطوره. اینا هم که ماشینا رو بیمه میکنن، حالا نفهمین اسمش بیمه، یه کارای یعنی صدقه جزئی دفع بلای جزئی میکنه، صدقه کلان دفع بلا از کلان میکنه. اینم یه فکر روش بشه، شاید طرح خوبی باشه. خب بریم سراغ بحث خودمون. ما چند مدتی دعای مکارم الاخلاق را بند بند جملاتشو معنا میکنیم، رسیدیم به این جمله. صلوات شروع کنید، از اینجا تفسیر دعای مکارم الاخلاق. آمین. موضوع ادامه تفسیر دعای مکارم الاخلاق. دعای مکارم الاخلاق دعای بیستمه از صحیفه سجادیه. خیلی دعا قشنگیه، همه حرفا تو این دعا هست. امام میفرماد که الهی اللهم الا مغفرتک وفدت و الا عفوك قصدت و الا تجاوزك اشتقت و بفضلك وثقت. امام دعاهایی میکنه، بعد میگه خدای اله مغفرته که وفدت. وفود یعنی رفتن پلوی شخصیت مهم برای کار مهم. آدمای عادی که پلو آدمای عادی میرن نمیگن وفده، وفود یعنی یه گروهی برای یه هدف بزرگی خدمت یه بزرگی رسیدن، میگن وفود. خدا انشاءالله قسمت همه تو کنه، برید مدینه خانه پیغمبر که همون قبر پیغمبرم اونجاست، یه جای نوشته استوانت الوفود، یعنی مهمونها که میمدن اینجا میشستن. بعد میگه خدایا من به سمت مغفرت تو بار انداختم آمدم اونجا، ولیس اندی ما یوجبه، ولیس اندی در روح من در نفس من ما یوجبه لی، چیزی نیست که ما یوجبه لی مغفرتک. من کاری ندارم که تو منو ببخشی، هم تو خودت از بزرگواری ببخش. کارای ما چیزی نیست که از گل عبادت های ما نمازه، اینم با حواس پرس چیزی نیست که. شما یه دوربین عکاسی بگیری چقدر باید پول بدی؟ خدا دو تا دوربین عکاسی بده ده صبح تو شما ازش فیلم برداری میکنی، نه فیلمش عوض میکنی، هم عکس ساده برمیداره، هم عکس رنگی برمیداره، هم از دور برمیداره، هم از نزدیک برمیداره، هم خودش اتوماتیک تنظیم میکنه، فیلمش عوض نمیکنی. واه مثلا حالا چش نعمته، بزرگ نعمت. خدایا من چیزی ندارم که یوجبلی مخفزه، یعنی از من چیزی نخواسته باش، همه تو منو ببخش. این دعا چیز قشنگیه، دعا رو نباید بزنیم برای مارمزون. شبهای جمعه سحر وقت و بی وقت یه مقدار دعا کنیم. حدیث داریم کسانی که نمازشون میخونن یه دعای مستجاب دارن، این فکر میکنن زود بده و بیرون کارش حل میشه. تو اگر چند دقیقه بشین دعا بخونی، نقش دعا در رسیدن به گرفتاریات بهتر از زرنگیته. دعا دعا لازم نیست عربی باشه، فارسی باشه، به غیرم باشه، عمومی هم باشه. لازم نیست که امروز مشکل پیدا کنی دعا بخونی. در نماز بارون نداریم که اگر بارون نیمه نماز بخونی، حتی اگر بارندگی شد نماز بارون خوب بره اونجا که بارون نیست. دعا نباید موسمی باشه، چه ادارک بو فلفل که دعو الله وقتی گیر میکنن میگن یا الله فلما نجاهم، یا چی میده خدایا به مغفرت تو بار انداختم، منم چیزی ندارم که منو ببخشی. حالا وقتی میگم ما چیزی نداریم دیگه، امام سجاد میگم ما چیزی ندارم، ما دیگه هیچی. بعد میگم و الا عفوک قصد تو، من قصد کردم که تو منو ببخشی، یعنی توجهم به عفو توست. ولا فی عملی، و ولا فی عملی، در عمل من نیست، ولا فی عملی، ما استحق و چیزی که مستحق باشم بهی عفوک، در عمل من چیزی نیست که منو بخشی، منتظر چیزی از من نباش. یه سوال اینجاست، این که امامان ما امام سجاد میگه خدای مغفرت، خدای عفو، این عفو و مغفرت، میگه امامان ما گناه کردن، امام که معصومه، آخه معصوم چرا قد دعا میکنه؟ تو مناجات ها و دعاها که اگر انقدر امامان ما گریه میکنن، امام معصوم چرا گناه، چرا استغفار میکنه؟ یه سواله، ممکنه پسر شما، دختر شما از شما بپرسه، بابا مگه شما نمیگید امام معصومن؟ پس چرا علی گریه میکرد؟ چرا امیرالمومنین گریه میکرد؟ چون خدا رو حاضر میبینن، همیشه در حال خجالت هستن. باز دارم مثلا دارم به تلویزیون، بنده تو خونه مون 10 تا سرفه کنم به چیزی نمیگم اصرار میکنم تنهایی باشم، اما اگر پشت دوربین معذرت میخوام، چی معذرت میخوام؟ سرفه گناه بود، سرفه کردن که گناه نیست، اما چون برای شما احترام قائلم و شما رو در خودمو در محضر شما میدونم، چیزی هم که گناه نیست ازش اصخای میکنه. پس سرفه پشت دوربین اصخای میخواد، نه به خاطر که سرفه گناهه، به خاطر که شما رو حاضر میبینه. مثلا بنده نشستم میخوام پامو دراز کنم، پام درد گرفتم دراز کنم، میگم آقا خیلی شرمندم، اجازه بفرمایید، شرمندم، ببخشید، ببخشید پامو دراز کنم. خب پا دراز کرده گناه نیست، اما وقتی برای شما حریم قائلم و برای شما احترام قائلم، چیزی هم که گناه نیست به چشمم گناه میاد. خب حالا حدیث داریم پیغمبر ما روزی 100 دفعه استغفار میکرد با این که هیچ گناهی نداشت. امام صادق میگه میفرماد. خب حالا ما وقتی میگیم خدایا ببخش، مغفرت، عفو، همه ما هم از خدا مغفرت میخوام هم عفو، چه بدیش چیه؟ جمکران دعا کمیده، زیارت امام رضاست، عمره مکه، چه بدیش چیه؟ خب اونا که ماشین دارن میرن و بره، اونا هم که پول دارن میرن، ما چه کنیم؟ هیچ. راهش اینه، راه این که خدا شما رو ببخشه اینه که شما دیگران رو ببخشید، راه این که خدا شما رو عفو کنه اینه که شما دیگران رو عفو کنید. به چه دلیل؟ به دلیل قرآن. قرآن میگه ولیعفو ولیصفحو، ببخشید هم دیگه رو، فوشی غیبت داده حلالش کن. بعد میگه الا تحبون ان یغفر الله لكم، نمیخوای خدا تو رو ببخشه؟ میخوای خدا تو رو ببخشه، تو همونو ببخش. دیشب یه دعا دیدم از امام سجاد، اینجا نوشتم، امام سجاد میگه الهی فاغفر له ما علم به منی وعفو عنه، خدا هر چی به من ظلم کرده ببخشش. امام سجاد میگه خدا هر چی به من ظلم کرده ببخشش ببخشش. بعد میگه وعوذنی من عفوی عنهم عفوک، حالی که من او رو بخشیدم تو هم عوض بده، تو هم مرا ببخش. یعنی ببخش تا ببخشند. احسن کما احسن الله. همه جا عفو خوبه، نخه ترحم بر پلنگ ستمکاری، همه جا رفت خوب نیست. بعضی جا باید در مقابل افراد خشن باید خشن بود، در مقابل افراد خوب باید خوب بود، در مقابل افراد جاهل باید محبت که بلکه اینو تراز دون، در مقابل افراد لجوج فرق است. یکی کسی جاهل است، یکی کسی لجوجه، یکی کسی پاشو میذاره رو قرآن رد میشه ولی نمیدونه قرآنه. العفو یفسد من اللئیم بقدر اصلاحه من الکریم. حضرت فرمود که آدم لئیم رو نبخشش، برای که ببرو نباید بخشید. یکی از چیزه ولا فی عمل روح حساب لا لیس اندی، لیس اندی لا فی چه منو ببخشی، من عملی ندارم. این روح حساب این مسئله اقرار به برادرها و خواهرها. شما یه جایی که میرید مهمونی ها فکر میکنید دست خالی نروید، چند تا آب مثلا مهمانی رفتن، یک چیزی ببریم، دو چیزی ببریم که او نداشته باشد، سوم چیزی ببریم که او دوست داشته باشه. ممکنه نداشته باشه ولی دوست هم نداره. مثلا حالا خونه یکی میری پوستین میخوای ببری، حالا فلانی پوستین نداره ولی حالا خیلی هم پوستین خوشش، نمیدونم بندر عباس مثلا خونه شه پوستین نمیخواد، هوا داغه. گاهی ممکنه نداره ولی دوست هم نداره. میگه سه تا شرط، یکی که یه چیزی ببر، یکی یه چیزی ببر که اون نداره، یکی یه چیزی ببر که او دوست داشته باشه برش ببرید. مثلا ممکنه ساعت مچی داره، حالا شما یک ساعت مچی دیگه برش میدید، دیگه ساعت دومی رو خیلی خوشش نمیاد. در خونه خدا هم که میدیم همینطوره، در خونه خدا میدیم، یه چیزی برای خدا ببریم، یه چیزی ببریم که خدا نداره، یه چیزی همون که خدا خوشش بیاد برش ببری. چیه که خدا نداره و دوست داره مردم برش ببرن؟ عجز، فقر، گریه، اظهار ذلت، عبودیت. خدا عبودیت و ذلت نداره و خیلی هم دوست داره که بندگان بشه. وقتی میان در خونه براش ببرن، چون اینه نداره. آدم چیزی که نداره خوشش میاد براش ببرن. در خونه خدا میریم با دست خالی نرویم، بلازه داریم گریه کنیم. گریه هم از در علمی و روانی خیلی بار داره، هم از در معنوی خیلی بار داره. حدیث داریم که اگر میخوای ببینی سوادی که داری مفیده یا غیر مفید، ببین اشکم داری یا نه. ثمرت العلم العبودیه، اگر هرچی باسوادتر شدی حال مناجاتت هم بر وزن علمت رفت بالا، این معلوم میشه علمت مفیده. مثلا سلامت به مردم، احترامت به پدر و مادر، اگر هرچی باسوادتر شدی مؤدبتر شدی نسبت به خدا و خلق، این معلوم میشه علمت بار داره. اگر هرچی باسوادتر شدی باد دماغت اضافه شد، این پیدا سوادت باد نده. عبادت خدای لیس اندی، من چیزی ندارم. خب ما چیزی نداریم یعنی چه؟ همه نماز میگه خب به چی می‌نازی؟ اول چه عبادات شما عبادت بود یا نبود؟ خیلی وقتا آدم عبادت میکنه خیال میکنه عبادته، عبادت نیست. یه بچه گریه میشه یک آدم بسیار زشتی قیافه خیلی عجیب و غریبی داشت، بچه بچه گفت جو، نمیگفت جو، بچه بیشتر جیغ میزد. این به خیالی که داره محبت میکنه بچه بیشتر وحشت میکنه. یکی گفت آقا جون بچه بذار زمین خوب میشه بچه. حتی خیلی وقتا عبادت ما عبادت نیست. من محرم میبینم وسط خیابون سینه میزنن و ماشینا تو ترافیکن، این عبادته؟ اندونزی داشتم میرفتم، یه پاساژی بود، یه خانمی تو پاساژ وارد شد، یه مرتبه نگاه به ساعتش که فوری سجده انداخت تو پاساژ نماز خون روبرو جمعیت. هر چی فکر کردم گفتم قرائتی تو که خیلی ادعای مذهبی میکنی و خودتو مبلغ دین میدونی، مردانگی داری یه مرتبه توی چیزی پاسداجات یه مرتبه متوجه شی نماز نخوندی، همونجا نماز بخونی. هر چی فکر کردم دیدم ارادن از من بیشتره. یا چند دقیقه واسیدم به نماز این خانم حسرت خوردم، برکت آفر، انصافا آفر. بذار تو ایران هم میزنه هستن. یه وقت یه قصه از یه دختر 11 ساله گفتم، یه جای گفتم نمیدونم کجا بود گفتم، یه دوشته بود که سه تا دقامه نماز سلام علیکم. دختری هستم 11 ساله با پدر مادرم تو اتوبوس خورشید میدیدم. یه مرتبه متوجه شدم نماز نخوندم، گفتم بابا من نماز نخوندم. گفتم خب حالا من نخوندم. گفت حال نخوندی دیگه نمیشه، تو بیابون است و اتوبوس است و میریم تو شهر بعدن میخونی. گفت نه من باید نماز بخونم. گفتم حالا چجوری میخوای نماز بخونی؟ گفت خواهش میکنم تو مخالفت نکن من نماز بخونم، فقط خواهش میکنم تو مانع نشو. من خودم دختر 11 ساله هستم تصمیم میگیرم، تو مانع نشو. خب بخون چه میخوای بخونی؟ میگفت تو ساکم یه شیشه آب بود، شیشه آب برداشت و صندلی جلو هم یه سطل آویزون بود، اون سطل زیر صندلی رو باز کرد و اومد به سمت اتوبوس شروع که وضو گرفتن. شاگرد شوفر دعوا کرد دختر چه میکنی؟ گفت آقا ناراحت نشو، یه قطره آب نمیذارم بچکه، یه قطره آب نمیذارم بچکه کفر وضو. شاگرد شوفر قرآن یه آیه داریم که آدمایی که برا خدا قیام میکنن مهرشون تو دلا جا میگیره. این شاگرد شوفر از دختر خوشش اومد، به راننده گفت ببین دختره داره وضو میگیره. راننده هم هی نگاه تو شیشه میکرد، یه نگاه به جاده میکرد، یه نگاه تو شیشه، یه نگاه به جاده، یه نگاه تو شیشه. خوشش اومد، گفت دختر جون اصلا من به احترام تو وامیستم. کشید کنار، گفت من میخوام دختر نماز بخونه. دختر وضو گرفت و پیاده شد الله اکبر تو بیابون. مردای 120 کیلویی گفت منم نخوندیم. او گفت منم نخوندیم. او گفت عجب دینی داره، او گفت عجب غیرتی داره، او گفت عجب اراده‌ای داره. او گفت خاک تو سر ما کنه، ای با خدا حرف میزنه ما با خدا حرف نمیزنیم. سه ساعت داریم چرت و پرت با هم میگیم، 5 دقیقه با خدا حرف نمیزنیم. بیا بخون. یکی یکی اومدن پایین، میگم یکی یکی اومدن و شروع کردن نماز خوندن. این دختره میگه شیرین ترین نمازی که در عمر خوندم این بود که دیدم یه دختر 11 ساله میتونه رهبر مردای 120 کیلویی بشه. قرآن هم میگه ده. قرآن میگه امام فقط رهبر انقلاب نیست. وجعلنا للمتقین اماما و عباد الرحمن بندگان خوب خدا چند تا صفت دارن، یک دو سه، آخرش میگه که بنده خدا اینه که رهبر دیگران بشه. یعنی یه دختر 11 ساله میتونه تو خونش امام بشه، یه کارمند میتونه تو منطقه کاریش امام بشه. خدایا من در عمل این چیزی نیست، آداب اقرار کنیم عبادت های ما از کجا عبادت بشه، از کجا قبول شده باشه. ممکنه مثل استخری که هر چابش میکنن سوراخ داره. ولذا قرآن میگه انما یتقبل الله، خیلی وقت دادم عبادت مونه ولی قبول نیست. عبادت از افراد با تقوا قبوله. از کجا عبادت های ما با یه گناه از بین نرفته باشه؟ چون ممکنه شما خیلی مثلا میگه آقا ما الحمدلله سالی چند تا فقیر رو غذا میدیم، افطاری میدیم، جهازیه میدیم، نمیدونم نماز میخونیم. بله، ولی خب منت هم میذاری. ما یه آیاتی داریم تو قرآن که بله کار خوب کردی، اما میدونی چی شد؟ حبطت. یه آیه زیاد تو قرآنه، حبطت اعمالهم، یعنی کارهای خوبی کردی اما یه عملی انجام دادی که اون حبط شد. ما عملی نداریم. عملی نداریم. گاهی ممکنه این عملو از بین بره. ولذا یه چیزایی داریم که میگه عمل خوب بود از بین رفت. خدمت کردی اما منت گذاشتی رفت هوا. عمل کردی ریا بود رفت هوا. عمل کردی بره خودنمایی بود رفت هوا. حرفامو جمع کنم، پایان هر چی گفتم، بسم الله الرحمن الرحیم. امام میگه خدایا مغفرت میخوام، عفو میخوام، تجاوز میخوام، خدای منو ببخش. بعد گفتیم میگه امام گناه میزنه، گفتیم نه، کسی که با چراغ نور پر وارد سالون شد لغزشای ریز را هم بزرگ میبینه. این دو. بعد گفتیم که اقرار میکنی خدای من چیزی ندارم، در عملم چیزی نی، در روحم چیزی نی. اقرار کن که آقا من ندارم چیزی. اقرار به ضعف پلو خدا، پلو دیگران اقرار نکن. پلو دیگران نگو من قابل نیستم، من ناتوانم. نه، در مقابل دیگران محکم باش، اما با خدا هر چی میتونی آه و ناله و گریه. برای چه؟ بره خدا یه چیزی ببریم، یه چیزی که خدا نداره و دوستم داره برش ببرن، و عجز و انابه است که خدا نداره دوست داره مردم برش ببرن. اینم که میگیم در عمل ما چیزی نیست، برای که عمل ما گاهی وقتا عبادت نیست، گاهی عبادت هست با ریاست، گاهی عبادت هست حفظ میشه، گاهی عبادت نیست خیال عبادته. و دو تا مسئله هم راجع به تامین اجتماعی گفتیم، هم مصرف قرص، هم قراردادی که دست دستی به دیگران ندیم، و هم این که اگر حقوق 80 تا میدیم برای که بیمه کم بدیم 40 تومن انوستیم، زندگی اونو با لقمه حرام قاطی نکنیم. این بود نیم ساعت امروز ما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بینندگان گرامی، اکنون به سوالاتی که بر اساس این برنامه طرح گردیده توجه نموده و پاسخهای خود را تا یک هفته پس از پخش برنامه به نشانی زیر ارسال نمایید. تهران، صندوق پستی 141-55 خط تیره 6337، دفتر ترویج فرهنگ قرآنی. حتما شماره مسابقه را روی پاکت قید بفرمایید. مسابقه شماره 39. سؤال اول: کدام یک از عوامل تربیت مورد تاکید اسلام ولی مورد غفلت روانشناسان امروز است؟ الف محیط، ب تغذیه، جیم وراثت. سؤال دوم: کلید عفو و بخشش الهی چیست؟ الف بخشش دیگران، ب انفاق به نیازمندان، جیم پرداخت خمس. سؤال سوم: نشانه علم مفید و مطلوب کدام است؟ الف خشوع و بندگی، ب خدمت به مردم، جیم رفاه و آسایش. سؤال چهارم: چیزی که خداوند ندارد ولی آن را دوست دارد. الف شریک، ب عبودیت، جیم فرزند. سؤال پنجم: کدام یک از حالات دروغ از گناهان کبیره می باشد؟ الف دروغ گفتن، ب دروغ نوشتن، جیم هر دو مورد. برندگان ویژه مسابقه شماره 35: یک تهران خانم میترا علی محمدی، دو کرج خانوم ملیحه پرویز خانی، سه همدان خانوم زهرا الیاسی، چهار لاهیجان خانوم خدیجه صادقی، پنج فرمانشاه آقای علی اصغر سهیل بیگی. چنان که در برنامه های قبل اعلام شد، هر هفته به 40 نفر از شرکت کنندگان در مسابقه هدایای تعلق می‌گیرند، ولی تنها نام 5 نفر برندگان ویژه اعلام خواهد شد. ضمناً هدایای برندگان به نشانی آنان ارسال می‌گردد.